салават ба вақти Прага расо, яке баъд аз зуҳр аст ва шумо барномаи хабарии радио Зодиро тамошо доред. Шаҳлу Гулхоҷа ҳастам, салом, ва дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъро пешниҳод хоҳем кард. Дар Сурия як ҷангҷӯи 22 солаи тоҷик дастгир шуд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд Абу Мусаъб тоҷики Муҳаммад Давлатализода аст. Болибастаи Тоҷик Эйро ки боз хоҳад кард ходимонро ба рухсати бемуз фиристоданд, муштариён бошанд, саргардонанд.
Як коғаза нишон дод, 1 млн чанд қапл гуфт мо дар тоҷикат пардохт кардагем. Иҷашмӯ мегӯяд, ки ҷои билет ахарди ҳамҷо равхаги нестад.
Ҳаёти дар Русияи сард ба дили гарми Умеда асар накардааст. Ӯ кӯмак мехоҳад, то модарашро, ки аз вай 24 соли пеш дар Тоҷикистон рӯгардонда буд, пайдо кунанд. Чунин дар барномаи имрӯз аз касод шудани бозори фашро дар Тоҷикистон мегӯем, аммо қабл аз ҳама мақомоти Тоҷикистон шахсияти як ҷангҷӯи тоҷики гурӯҳи тундрави давлати исломиро ки аз тарафи нирӯҳои курд дар Сурия дастгир шуд мушаххас карданд. Як манба дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон рӯзи 10 январ дар суҳбат бо радио Зуди гуфт, Абу Мусаъб тоҷики Ҳоҷи Муҳаммад Давлатализода сокини деҳаи Тоҷикободи шаҳри Сарбанди вилояти Хатлон аст. Бино ба иттилои расмӣ, ӯ 24 сол дошт аз моҳи апрели соли 2015 бо иттиҳоми зар хариди таҳти ҷустуҷӯст. Нирӯҳои курд дар Сурия рӯзи 9 январ аз боздошти Абу Мусаъб тоҷики, шаҳрванди Тоҷикистон ва узви гурӯҳи тундрави давлати исломӣ хабар доданд. Ҳамроҳ бо ӯ 7 ҷангҷӯи дигари ДИШ дастгир шуданд. Вебсайти нирӯҳои худдифои курдҳои Сурия рӯзи 9 январ навишт, ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ қасди ҳамла ба мардуми осоишташаро доштанд ва рӯзҳои 7 январ дар ҷараёни амалиёт дар шаҳри Ҳаҷини дер аз зор ба даст офтоданд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, бино ба ҳисоби онҳо, то моҳи сентябри соли гузашта тақрибан 1900 шаҳрванди кишвар ба Ироқу Сурия рафта ба сафи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ пайвастанд. То кунун 10 нафари онҳо дар ҷараёни даргириҳо кушта шуданд. Баъди қатъи парвоз ширкати Тоҷик Эйр бахши аз кормандонашро низ ҷавоб дод. Масъулини ширкат бовар мекунонанд, ки бо беҳтар шудани вазъи Тоҷик Эйр кормандон дубора ба фаъолият хоҳанд пардохт. Аммо баъзе аз ин кормандон шикоят мекунанд, ки се моҳ ба ин сумма оши худро нагирифтанд ва бояд аввал музди онҳоро бипардозанд. Бар илова, мушкилоти мусофироне, ки билети ширкати Тоҷик Эйрро доранд, ҳал нашудааст. Мулла Раҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд.
عرب ما قلندر و کارمندی شرکت هوایی تاجیک ایر یگانه نانآوری خانه است. او خرج روزگار و تحصیل دختر دانشجویش را از حساب معاشش پرداخت میکند. سه ماه است که معاش نگرفته است و میگوید در این مدت از همسایه ها قرض دار شده است. قلندر و امید داشت که با گرفتن معاش قرضهایش را پرداخت میکند. امروز با او گفتند که به رخصتی بیمز رود.
من میخواهم که همین سه ماه اولی مور تیان اکتیابر نویابر دکادر تیان دو حرکت کنم من همینجی کار کنم.
در قطار عرب ماه قلندر و شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 ژانویه اکثر کارمندانش را به رخصتی بیمز فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خطسرهای خود را موقتا منع کرد و بنابر این سبب اکثر کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بیمزد مهنت برآمدن. بله و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
شرکت تاجیک ایر تا 4 ژانویه به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، الماتی، سمرقند و دهلی پرواز انجام میداد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخش راهبری کننده در این بینا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبلدان تا هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصتی بیمز فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سری کار برمیگردند. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزاب میگوید با 1900 سومانی از شرکت تاجیک ایر چیپت خریده است. او باید روز 19 ینور پرواز کند، اما حالا نه مبلغش را باز پس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد.
ایش اوش جروی میکنه، اوش جروی میکنم، داودا کرده گشتیم. اوش 200 300 میشو راس خود کرده سیم، یکم گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
او پیش زیلونی بازار نو جوی وایش رفتیم، اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد 1 میلیون و چند قپل گفت ما در توجیگر پرداخت کردیم. ایجاش میگه یک جای بلیط خریده اونجا را خانگی نیست.
تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از دو شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد.
در این بخش برنامه می خواهم توجه شما را به مراجعت جوان دختر جلب کنم که با کمک ما و شما نیاز دارد. البته در رفت زندگی ما و شما بارها شاهد شدیم که بعضی فرزندان از والدین خود شکایت میکنند که نتوانستند برای آنها زندگی تاب دلشان را فراهم نمایند. آنها نیز پیدا می شوند که برای وضع زحمت های پدر و مادر هنگام دستنگاری آنها را به کنج خانه پیرون سالون می اندازند. ولی در این بین امیده یک جوان دختر توجیکی زمان نوزادی در تالتخانه از بهرش گذشتند، مادرش را جستجو دارد تا اینکه به او سپاس بگوید.
سلام مادر، من بسیار میخواهم تو را یابم، ببینم و ملاقات کنم. برایم صحبت کردن بسیار مشکل است. من در شمال روسیه زندگی میکنم. اینجا برعکس جایی که شما هستید بسیار سرد است. آرزو دارم تو را ببینم. دیر باز است میکوبم. اگر مرا میشنوی یا میبینی خواهش میکنم از خود درک ده. من تو را کیها بخشیدم. فقط میخواهم به تو تشکر بگویم که مرا به دنیا آوردی. من پدر و مادری مهربان دارم. خودم هم عائله دار هستم. تو دو نبره داری. من شوهری فوق العاده خوب دارم. فقط میخواهم تو را ببینم. شاید من برادر و خواهر داشته باشم. میخواهم عائله های ما با هم دوست شوند، صحبت کنند. بسیار خواهش و التجا میکنم که اگر مرا میشنوی از خود درک ده. من تو را دوست میدارم مادر.
امیده کریمبا 24 ساله است. او را در سن دو ماهگی اویلای با فرزند خونده سال 1995 با خود به روسیه بردند. امیده تنها همین را میداند که 4 نوامبر سال 1994 در تالتخانه رقم 1 شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او باور دارد که بعد دیدن این پیامش نفرانی که شاید درباره او و مادرش معلومات دارند برایش در پیدا کردن این زن کمک میکنند. خدا کند که دیده به دیدار برسد. مقاله مفصل درباره حیات امیده در سامانه www.ozudin.org جای داده شده است. من برنامه روی دوما میدیم. نرخ خدمات تنفروشان در توجیکستان ارزان شده است. این خلاصه کارمندان ائتلافی تشکیلات غیر دولتی است که شرایط کاری تنفروشان را در آسیای میانه نظارت میکنند. همیان حقوق میگویند بنابر کمتر شدن طلبات بازار تنفروشان در توجیکستان کسود شده است. همکارم عبدالله اشوروف با همیان حقوق در این رابطه صحبت داشت و حالا آماده است با چند سوال ما در این موضوع پاسخ بگوید. عبدالله سلام. صرف نظر از اون که در جمعه چی گفته می شود، چی اقدام قبول میکنند، تنفروشی متاسفانه بود و هست. اما چرا حالا بازار تنفروشان کسود شده است؟ یعنی می توانیم بگیم که اخلاق جمعه بهبود یافته است؟
سلام شهلا، متاسفانه نه، چون حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در نتیجه سختتر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. اعتراف سازمان های غیر دولتی شاه آییم در کشورهای آسیای میانه که شرایط کار و زندگی تنفروشان را از جمله در تاجیکستان مشاهده میکند، معین کرده است که نرخ خدمات شهوانی در کشور در مقایسه با چند سال قبل خیلی پایین آمده است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30-35 سومانی پایین آمده است. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان ملی سه وقت اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با زنان سبکپا بر عوض پول استحاله میورزند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پرزور کرده، ده ها مرد و زنی سبکپا را هنگام رابطه شهوانی بازداشت کرده است. این وزارت قریب هر هفته در برنامه ویژه جنایش صحنه های بازداشت مردان و زنان تنفروش را نمایش می دهد و معمولا در این قضیه ها پلیس جانب سوم صاحب خانه و یا بنا را نیز جزا می دهد که بر عوض پول برای تنفروشان شرایط فراهم کردند. با کمتر شدن مشتریان ظاهرا قانون اقتصادی بازار بردارد زم کن نه بردارد کم در بازار تنفروشان هم عمل می کند.
عبدالله، آیا امور دقیقی در مورد شماره تنفروشان در تاجیکستان در دست هست یا نه؟
بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زنان همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت شدند، اما کمیته کار با زنان و آیله حکومت تاجیکستان با این آمار راضی نیست و میگوید شماره تنفروشان به این مراتب از این کمتر است.
خب اگر خطا نکنم اخیرا پارلمان تاجیکستان هم به مسئله تنفروشی و تشکیل فروشخانه ها توجه نشان داده بود. خلاصه چی شد عبدالله؟ برای این عمل جزای موافق قانون پیش بینی شده است یا خیر؟
در تاجیکستان تنفروشی موافق قانون جزای جنایی ندارد، تا حال مجازات جنایی ندارد، ولی ما نمیدونیم که در آینده چی می شود. در صورتی از سوی ماموران میلیسه آشکار شدن تنفروش با جوابگری ماموری یعنی جریمه و یا به مدت 15 روز حبس ماموری می شود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا شرایط فراهم آوردن برای علاقه جنسی جزای جنایی را در پی دارد.
تشکر عبدالله برای صحبت. نگفته نماند در حالی که بعضی زنان تنفروش میگویند از نوچوری به این راه رفتند، کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان باور میکنند که ضمن صحبت با تنفروشان برای هر یکی آنها جای کار یا امکانیتی کسب و آموزی پیشنهاد می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. حکومت تاجیکستان به خاطر حل نارسایی شدید متخصصان سیلشینوس و مبارزه با این بیماری برای طبیبان این ساحه امتیازهای نو جاری کرد. مسئولان مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از بیماری های سیل میگویند بالا بردن معاش سیلشینوسان و ارائه امتیازهای دیگر مسئله است که باید سال 2016 عملی میشد، اما با دلیل وضع ناخوب مالی این کار به تاخیر افتاد. شادمان یتیم با جزئیات بیشتر.
تا جدین کسی را طبیب سیلشناس است و همه روزه تا 10 نفر را قبول میکند. این طبیب میداند که کمترین اشتباه هنگامی معاینه بیماران سیل سلامتیش را زیر سوال میبرد. خطر گرفتار شوی به سیل هم وضع نه اونقدر خوب مالیوی باعث شده است بارها این طبیب اندیشه ترک کار کند.
واقعا همراه طبیبای هم کسبم یا که هر رفیقا چندین بارا نشسته داشتیم، حتی میگفتیم که من مزد مهنت کم است، شاید که سفرای بیرون از جمهوری یعنی که به فدراسیون روسیه رفته در اونجا فعالیت کنیم، وضع زندگی مون خوب کنیم.
ترک کار کردن طبیبان سیلشناس نسبت دیگر ساحه های طب بیشتر است. در بخش طبابت بیماری های سیل در مجموع 580 واحد کار مقرر شده است، اما همگی 258 نفر طبیب کار میکنند.
واقعا بیماری خطرناک است، برای که راه های گذریش او به واسطه هوا است. هر طبیب میتواند که به بیماری گرفتار شود و وقتی که همو و این قاعده های اپیدمیولوژی را اجرا نکند.
در 3 سال اخیر بیش از 90 طبیب هنگام معالجه بیماران سیل به این بیماری گرفتار شدند. چند طبیب دیگر از سیل فوتیدند. معاش طبیب سیل به حساب میانه 600 سومانی است. طبق یک قرار حکومت که اخیراً امضا شد، 100% بالا بردن معاش طبیبان سیلشناس نه زیاده از 35 ساعت وقتی کاری در یک هفته رخصتی ایلوگی و دیگر امتیازها کفالت داده شده است. همچنین اگر طبیب از بیماری سیل فوتد، تا به وایر رسیدن کودکان معاشش به خانواده اش پر را پرداخت میگردد.
در آینده میتواند با این واسطه ما کارمندان جوان نیز به ساحت جلب نماییم و کارمندان توجه خودشون را به این ساحت زیاد گردانند، هوسمند شوند.
مسئولان ساحه طبی کشور میگویند پیشنهاد چنین امتیازها برای سیلشناسان تاجیک باری نخست بوده، این خبر مسئولین را برای برگرداندن ده ها طبیب سیلشناس که ترک ساحه کرده به خارج رفتند بیشتر میکند.
با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدهیم. به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید نوید بامدادی سوپی بر وقت فردا تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به 3 تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشون با آن در
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه اروپایی حقوق بشر با آذربایجان امر داده است که به خدیجه اسماعیل و خبرنگاری آذری بیشتر از 18000 یورو جبران می‌پردازد. دادگاه گفت تهدید و تمجوی به خدیجه اسماعیل و نشر یک ویدیوی محرمانه او در اینترنت به هیچ شک و شبهه به مساعدت حکومت صورت گرفتن نمی‌توانست. حکم دادگاه روز 10 ژانویه صادر شد. عین زمان دادگاه اروپایی گفت حکومت آذربایجان تعهدات خود بر اساس اعلامیه اروپایی حقوق بشر را اجرا نکرده است و عملکردهایی را که شأن و اعتبار انسانی اسماعیل را پس زده است تحقیق نکرده است. بر اساس امر دادگاه حکومت آذربایجان باید به خدیجه اسماعیل و 17000 یورو جبران معنوی پردازد و خراجات حقوقی او را هم جبران کند. خدیجه اسماعیل و که در گذشته با رادیو آزادی همکاری میکرد درباره فساد و رشوه‌خوری در آذربایجان از جمله در میانی اطرافیان رئیس جمهور الهام علیف مینوشت. بعد از این همه در اینترنت ویدیوی عشق ورزی او با دوست پسرش را نشر کردند ولی خدیجه اسماعیل و به نوشتنش ادامه داد. در حمله طالبان در دو ولایت افغانستان دست کم 15 افسر پلیس کشته شدند و 19 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها روز 10 ژانویه به وقوع پیوستند. 8 مامور پلیس را طالبان در ولایت شمالی تخار با حمله به پاسگاه‌هایشان کشتند. مولوی کرامت الله عضو شورای ولایتی گفت که در حمله در ناحیه خواجه‌غار 14 نفر دیگر زخمی شدند. 7 افسر دیگر در حمله به پاسگاه در بغلان به هلاکت رسیدند. از این پیشتر عبدالرزاق قادری فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت بلخ گفت طالبان عمدتاً شبها پاسگاه‌های امنیتی را هدف می‌گیرند و در حمله‌های آنها مردمی آسایشته نیز قربان می‌شوند. او روز 7 ژانویه گفت
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی‌های شب توسط سلاح‌های دوربین‌دار شب‌بین پیره‌دارای مورد پست‌ها هدف قرار دادند که مفادی که اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بی‌گناه و ملکی بود.
با افزایش عملیات نیروهای افغانستان و آمریکا به ضد فرماندهان طالبان، جنگجویان این گروه حمله ها به مؤسسه دولتی را افزایش دادند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه به مصر رسید تا شریکان عربش را متقاعد کند که واشنگتن از منطقه بیرون رفتنی نیست. مایک پامپیو روز 10 ژانویه بعد از بازدید از اردن و عراق به مصر آمد. او تلاش کرد رهبران مصر را متقاعد کند که خروج نیروهای آمریکا از سوریه به معنای دست کشیدن کشور از مبارزه با گروه دولت اسلامی و یا سبک کردن فشار به ایران نیست. سفر پامپیو به منطقه در پسمنظر نامعینی آید به برنامه‌های حکومت ترامپ صورت می‌گیرد که او گفته است نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شوند. بعد از گفتگو با رهبران مصر، وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملاقاتش با آنها سازنده بود. آمریکا از مصر در برابر تعهداتش اید به آزادی‌های مذهبی و مبارزه با تروریسم که به همه دوستان ما در خاورمیانه تهدید می‌کند قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد، نوشته است پامپیو. وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی یکجایه با وزیر خارجه مصر با سوال خبرنگاران درباره بیرون رفتن نیروهای آمریکا از سوریه گفت که واشنگتن نیروها را از سوریه خارج می‌کند اما مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی را تا به آخر می‌برد. حکومت قزاقستان گفت که 47 شهروند کشور از جمله 11 زن و 30 کودک را از سوریه بازپس آوردند. در بیانیه کمیته امنیت آمده است که بیشتر کودکان از 1 تا 5 سال دارند و والدین آنها را برای فریب به این کشور جنگ زده بردند و آنها در دست تروریستان اسیر بودند. در نواری که قزاقستان نشر کرد افراد در لباس نظامی دیده می شوند که کودکان را به هواپیما سوار می کنند و در نهایت هواپیما در قزاقستان فرود می آید. بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان تقریبا 800 شهروند این کشور به عراق و سوریه رفتند، بیشترشان کودکان بودند. مقامات وزارت معارف قزاقستان 19 دسامبر گفتند که در 2 سال اخیر 91 کودک را از سوریه به کشور آوردند. منجمان در کانادا طغیان موج‌های اسرارآمیز رادیویی را تشخیص کردند که خارج از منظومه آفتابی آمدند. آنها در این باره با نشر دو تحقیق در مجله معتبر علمی نیچر روز 9 ژانویه خبر دادند. در تحقیق آمده است معلوم نیست سرچشمه طغیان موج‌های قوی از کجاست و چی آنها را به وجود می‌آورد. 50 منجم از 5 مؤسسه تحقیقاتی این موج‌ها را تحقیق کردند. طغیان تکراری موج‌های بلندسرعت رادیویی را که یک ثانیه هم دوام نمی‌کند سال گذشته هنگام آزمایش تلسکوپ بزرگ چایم آشکار کردند. رادیو تلسکوپ قوی ترین جهان که برابر با یک میدان فوتبال است با تحقیق موج‌های نو مشغول می‌شود. محققان حدس می‌زنند طغیان موج‌های نامعلوم ممکن است در نتیجه گردش سخت ستاره‌های نیترونی و یا به هم آمیخته شدن دو ستاره نیترونی و یا حتی موج کشتی کیهانی مخلوقان آسمانی باشد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه 9 ژانویه ملاقات با سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی رهبری دموکرات ها در کنگره را نیمه تمام گذاشت و به نشان اعتراض آن را ترک کرد. این جلسه به خاطر دیگر باره فعال کردن بخشی از حکومت و بررسی بنیاد دیوار مرزی تشکیل شده بود. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت جلسه با نمایندگان حزب دموکرات را به آن خاطر ترک کرد که آنها طرح امنیت مرزی را قبول نکردند. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات‌ها در کنگره آمریکا در 19 روز قطع فعالیت بخش‌های از حکومت فدرالی آن کشور برگزار شد. فعالیت بخش‌های از حکومت آمریکا پس از آنکه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سنت درباره تامین بیش از 5 میلیارد دلاری طلب کرده دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک به نتیجه نرسیدند، از 21 دکمبر قطع شد و گفته می شود این مشکلی پیش آمده باعث شده است تا 800 هزار کارمند حکومت به کار حاضر نشوند یا معاش نگیرند. در همین حال روز چهارشنبه رهبران دموکرات ها پس از خروج از جلسه نیمه تمام با رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد وی در این نشست انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبری مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ می گوید یا راه من یا هیچی و امکانی برای مصالحه باقی نمی گذارد. وی به خبرنگاران گفته است فضای کاخ سفید بسیار سرد است. سناتور چاک شومر رهبری اقلیت دموکرات ها در سنت هم به خبرنگاران گفت آقای ترامپ زمان نشست را ترک کرد که خانم پلوسی گفت هیچ بودجه برای بنیاد دیوار مکزیک تصویب نخواهد شد. آقای شومر گفت
Well, unfortunately, the president just got up and walked out.
متاسفانه رئیس جمهور یک بار از جایش برخاست و اتاق را ترک کرد. او از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پرسید که شما با مسئله دیوار من موافق هستید؟ او نه گفت. رئیس جمهور از جایش برخاست و گفت پس ما مسئله برای بررسی نداریم و اتاق را ترک کرد. دیگر بار ما شاهد رفتار احساسی شدیم که او نتوانست پیشی راهش را بگیرد و نشست را ترک کرد.
دونالد ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی زنده تلویزیونی بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بودجه برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک را تایید کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت که مرزهای جنوبی با بحران‌های رو به افزایش انسانی و امنیتی روبرو هستند. بنیاد دیوار در مرز مکزیک از جمله وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خورشید ناصروف، یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطا، گفت بعض دعوای بانک ملی تاجیکستان در دادگاه اثبات نشد. سال گذشته بانک ملی ادعا کرده بود که توسط بانک اسخطا معامله با گروه‌های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است و این دعوا در ماه فوریه سال 2018 با برکناری رهبری پیشینی بانک سبب گردید. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کنم. خورشید ناصروف پس از تقریبا یک سال برکناری از مقام خود با رادیوی آزادی صحبت صحبت کرد و این قضیه را شرح داد. او روز 8 ینور گفت با قرار برکنارش راضی نبود، ولی چون دلداده کرسی نیست اعتراض پیش نآورد. ناصروف اتهام پولشویی در زمان رهبریش در بانک اسقطه را بهانه بیش ندانست و گفت:
من همون نوایچی گفتم همین بهانه کردن و که من سود شده شد هیچ نه مواد مخدر برام نه یکم بالا برام نه مواد مخدر یافت نه یافت فقط نام مویسی ها کردن و
به قول رئیس بانک اسقطه کمبودی اساسی بعض کارمندانش در منطقه ها این بوده است که در چند حالت پولی به نام زنان یا دختران فرستاده شده را مردان خانه گرفتند. خورشید ناصروف گفت همه ناجوری ها در کار بانک اسقطه برطرف شده، فعالیتش رو به بهبود نهاده است. او افزود:
خدا شکر گفتند همه پستی ها پسی سر شد، همه نفذ کاربری کرده از بچه ها. ما میریم یک پریکر میکنه یک تا بیابار یا کار تا ویا بار باشه اومده میکنه. نو روز کل سیستمی ما نه ما یک حکومران نبودیم و برای بانکی اسقط سیستم ساختگی بودیم که به ما هم کار کرد.
به قول ناصروف حالا او و برادرش دیگر در بانک اسقطه فعالیت ندارند و تنها همچون سهمدار در جلسه ها اشتراک میکنند و بس. رئیس پیشین اسقطه درباره آنکه چرا در بانک تشکیل کردهش فعالیت ندارد شرح زیاد نداد و فقط گفت به ما ممکن نبوده است. بر کناری خورشید ناصروف با اصرار بانک ملی در سال گذشته بعضی سر و صداهای را هم به دنبال داشت، از جمله بعضی از دایره های نزدیک به نظام بانکی تاجیکستان تخمین زدند که احتمال هدف از تفتیش های زیاد و جریمه بانک اسقطه بیرون انداختن ناصروف ها از بانک بود. روز 8 ینور مقامات بانک ملی در صحبت به رادیوی آزاد گفتند که بر رهبریت سابق بانک اسقطه هیچ غرضی ندارند و سنجش ها در بانک از روی نقشه صورت می گیرد. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی در این باره گفت:
بان چی رب ندارد، همون نشست با شما بودید با کدام سبب و یا بسیار کم بودی دودگی بودن گفتند که عملیات های و پولشویی وابسته رب دوده بودن همون کمبودیشون همون کارپراتیون اپراولینه یکان چیزی شخصی یکان شخصیتی یکان نفر یکان چی نیست.
صحبت ما با خورشید ناصروف در حال برگزار شد که مسئولان بانک ملی تاجیکستان فعالیت یک ساله اسقطه را سنجش کرده بعضی کمبودی های دیگر را آشکار نمودند. مقامات کنونی بانک اسقطه هم گفتند در این باره از بانک ملی نامه رسمی دریافت شده است، ولی به خاطر سر بانکی بودنش چیزی نگفتند. قرار است روز 10 ینوار امسال شورای ناظران بانک اسقطه در یک جلسه کمبودی های آشکار کرده بانک ملی را بررسی و راه حل را برای آن معین کند. در بانک اسقطه به رادیوی آزادی گفتند در این جلسه یک عضو شورای ناظران با درخواست خودش آزاد و به جایش نفر دیگر تعیین می شود. شورای ناظران اسقطه از 5 نفر عبارت است. بانک اسقطه یک از نهادهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود و حصه آن در خدمت رسانی های بانکی خیلی زیاد است. بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پسنداز ساکنان به اسقطه تعلق دارد. بانک اسقطه سال 1994 در شهر خوجند تأسیس شده است. مالکان اصلی آن دلاور، ایوب و خورشید ناصروف ها هستند که بیش از 60% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. بیش از 10% سهمیه های دیگر اسقطه در دست بانک اروپایی تجدید و رشد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
جوانانی که از تحصیل در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برگشته بودند موظف شدند که حداقل در 6 ماه یک دفعه به اداره میلیسه محلی زیستشان حاضر شوند. مقامات در تاجیکستان از سال 2010 به این طرف بیش از 3000 جوانان تاجیک را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن آورده بودند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دلشاد یک ساکنی ناحیه حصار سال 2010 پس از دعوت مقامات بلافاصله از مصر به تاجیکستان آمد. او سال 2009 برای آموختن زبان عربی به یکی از مدرسه های قاهره شامل شده بود. این ساکنی 32 ساله حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بیشتر درباره وضعیت حاضره کار و زندگی، در کجا بودن خویش و تبار و با کی رابطه داشتنشان سوال میکنند. دلشاد روز 9 ینور در صحبت با رادیو آزاده گفت
زنگ میزنم پلیس رو اینا چه هر خیلی خوبی با میرین با میرین میپرسم مقصد چی خلافی چی کوکری داوده چی خوندی چی خیلی برید بودو گشته چی داد چی خیشو چی گپ شد اومدی تو همیشه میپرسده با نکو مقصد داشتون که همینجا هستی اگر در افقی نیستیده بینیم گفته
با قول همصحبتی ما مامورانی میلیسه از آنها درباره موضوع تحصیلشان در مدرسه های اسلامی نیز میپرسند در حالی که با گفته او درباره چی خواندنمون در خارج بارها گفته ایم ولی هر باره که دعوت میشویم باز از نو میپرسند دلشاد گفت کارمندان میلیسه هنگام صحبت با آنها دغلی نمیکنند و تنها مقصدشان این است که بفهمند آنها در کجا هستند و چی کار میکنند هم صحبت ما میگوید در مصر همگی 9 ماه زبان عربی آموخته نیتی داخل شدن به دانشگاه الازهر را داشت اما پس از دعوتی مقامات جهتی بازگشت به وطن بلافاصله به تاجیکستان برگشت حداقل 3 هم صحبت ما از شماری جوانانی که در عربستان سعودی، پاکستان و مصر تحصیل کرده پس از دعوتی مقامات به تاجیکستان برگشتند دعوت شدن به اداره های میلیسه محل زیستشان را تصدیق کردند هم صحبتان رادیوی آزادی میگویند هدف این مقامات را درک میکنند و حاضرند که رفتاری کج نداشتن خود را در نزد مقامات منتظم اثبات کنند برخی از مقامداران تاجیک از آغاز امسال نسبت به افرادگرای آسیب پذیر بودنی جوانانی که در خارج تحصیلی غیرقانونی دینی گرفتند تاکید میکنند عبدالرحیم خارق‌زاده رئیس سابق کمیته دین و عین زمان رئیس کمیته آید به ساختار دولتی و خود اداره محلی پارلمان در معروضه اخیر خیش به مقامات قدرتی کشور توصیه داده است که جوانانی را که در دانشگاه‌های اسلامی دولت‌های دیگر به اجازه تحصیل نمودند زیر نظارت فوری قرار بدهند اما حامیان حقوق میگویند سراسر زیر نظارت گرفتن جوانان تنها به دلیلی که آنها تعلیمات دینی گرفتند یک نوع دیسکریمیناسیا و یا تبعیض به شمار میرود ندژد عطایوا حامی حقوق انسان و رهبری انجمن حقوق انسان در آسیای میانه در صحبت با رادیو آزادی این عمل مقامات تاجیک را نقص حقوق شهروندان معنی داد کرد عطایوا گفت
تحت نظارت گرفتن و تفتیش دائمی جوانانی که در خارج تحصیل دینی گرفتند تبعیض به شمار می رود و حقوق بنیادی کنستیتوسیونی آنها را پایمال می کند چون کسی پرینسیپ اصلی برائت را بیکار نکرده است و با بازپرسی دعوت کردن آدمان تنها به دلیل تحصیل دینی نقض حقوق آنها است
مقامات تاجیکستان سال 2010 پس از یک هشدار امام علی رحمان از خوف زیر نفوذ تروریستان قرار گرفتن جوانان تاجیک در مکتب‌های دینی خارجی از والدین دعوت کرد که بلافاصله آنها را به وطن بازگردانند پس از دعوت رئیس جمهور مقامات بیش از 3000 جوانان تاجیک را که اساساً در مدرسه‌های دینی یمن، سوریه، مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران تحصیل داشتند بازگردانیدند در داخل کشور هم تحصیل دینی جوانان زیر نظارت شدید مقامات گرفته شد و تقریباً 20 مدرسه دینی ثبت نام شده بسته و تنها یک دانشکده اسلامی باقی ماند
شرکت هواپیمایی تاجیکر به دنبال قطع پروازهایش بیشتری کارمندان خود را به رخصتی بموز فرستاد. مسئولان تاجیکر گفتند که با سبب قطع پروازها نگه داشتن کارمندان بر ضرر شرکت است، اما کارمندان از آن ناراضی‌اند که چند ماه باز معاش نگرفتند. آنها طلب دارند اول حق کار ماه‌های گذشته پرداخت شود و سپس به رخصتی بموز می‌روند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شرکت دولتی تاجیکر یکی از دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان روز 4 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را به شهرهای روسیه و کشورهای دیگر قطع کرد. عزیز خیرالله سخنگوی شرکت تاجیک ایر روز 9 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که اکثر کارمندان شرکت با شمول هوانوردان و راهبلدان به رخصتی بموز فرستاده شدند.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابر این سبب اکثری کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بموزد مهنت برآمدند. بله، و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
فعلا پروازهای تاجیکر در همه خط سیرها باز داشته شده است. پروازی هواپیماهای شرکت به شهرهای روسیه را به شرکتی سامان ایر دادند. شرکت تاجیک ایر به 13 شهر از جمله مسکو و سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، سورگوت روسیه و شهرهای بیشکک، آلماتی، سمرقند و غیره پرواز انجام می‌داد. اما نه همه کارمندان شرکت از رخصتی بموز راضی هستند. آنها میگویند روز 9 ژانویه به جای کار دعوت شدند و تقاضا شد که برای رخصتی بموز دریزه نویسند. ارمو قلندر و یک کارمند شرکت تاجیکر گفت آنها به این طلب راهبران امضا نگذاشتند و تقاضا کردند که اول معاش چند ماهه اشون پرداخت شود.
هیچ کی یاردم نمیکند، خودم احساب یعنی ایرپورت روزگارم میبرم و من میخواهم که همین 3 ماه اولی مرتیان اکتبر نویبر دکادر تیاندو حرکت کنم و همینجی کار کنم.
تعداد کارمندان شرکت اعلان نشده است، اما بنا به اطلاع منابع معتمد از روز چهارشنبه نزدیک 90% کارمندان شرکت تاجیکر به رخصتی بموز فرستاده شدند. تنها کارمندان تاجیکر نیستند که از کار شرکت ناراضی شدند. مسافرانی که قبلا از این شرکت بلیت خریده بودند میگویند سرسونیشون پایان ندارد و کسی مبلغشون رو باز نمیگرداند. سوراب کریموف ساکن ناحیه ورزوب با 1900 سومانی از شرکت تاجیکر به سمت سن پترزبورگ بلیت خریده بود. او گفت بعد روز 19 ژانویه سفر میکرد، اما حالا مبلغش رو باز پس گرفته میتواند و معلوم نیست که او چگونه به روسیه پرواز میکند.
ایش اوش جروی میکنه، اوش جروی میکنم، داودوها کرده گشتیم. اوجه 200 300 شو راسخوت کردین یگون گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
تقدیر شرکت تاجیکر حالا در دست یک کمیسیه حکومتی است که وزیر مالی اون رو بررسی میکند. رهبری کمیسیه رو نخست وزیر قاهر رسول زاده بر عهده دارد و قرار است این گروه تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت رو حل کنند. یکم صحبت رادیوی آزادی از دایره های نزدیک به شرکت که نخست نامش آشکار شود قبلا گفته بود که وزیر مالی شرکت تاجیکر خیلی نگران کننده است و در نزد کمیسیه دولتی دو وریانت قرار دارد. مفلس یا بانکروت اعلان کردن شرکت هواپیمایی تاجیکر بنابر کسادی مالی و در صورت اصلاح پذیر بودن وضعیت تاجیکر دوباره همراه کردن آن با فرودگاه بین المللی دوشنبه. آخری سال 2018 در یک جلسه حکومتی پرزیدنت تاجیکستان از کاری تاجیکر انتقاد کرده امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. در جلسه روز 29 نوامبر خیرالله رحیموف رئیس تاجیکر حضور داشته است و به گفته دو فردی آگاه از موضوع امام علی رحمان به مسئله خرید هواپیمای بزرگ بوئینگ 767-332 دخل کرده است. به قول مصاحبان رادیوی آزادی که نخواستند نامشان افشا شود، امام علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. رئیس جمهور از آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی خواسته است مسئله را تحقیق کنند. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیکر در مجموع 10 هواپیمایی مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدودی 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می‌دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در تاجیکستان در نتیجه سخت‌تر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. گزارش را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی شاهایم روز 10 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفتند نرخ خدمت رسانی زنان تنفروش در تاجیکستان وابسته به مکان زیستشان و سن و سالشان از هم فرق می‌کند. یک نماینده این سازمان در مکاتبه از طریق فیسبوک به رادیو آزادی نوشت نرخی خدمات شهرونی در شهرها نظر بعد خود گران‌تر است. فرقی بیشتر در نرخ وابسته به سن و سال است. به حساب میانه اگر نرخی خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30 و 35 سومانی رسیده است. حامیان حقوق میگویند این تنها حساب میانه نرخ آن تنفروشان است که در کنار جاده ها مشتری میجویند. قیمت خدمات تنفروشان زینه بالا که بیشتر به افراد دارا خدمت میرسانند به مراتب بالاتر است. مسئولان ائتلاف سازمان های غیر حکومتی شاهایم که در قرقیزستان قرارگاه دارد، ارزان شدن خدمات کارمندان سکس را به عوض شدن مناسبت و برخورد پلیس به تنفروشان در تاجیکستان ربط میدهند. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان میلیسا در تاجیکستان وقتهای اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این را قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با تنفروشان استحاله میورزند. نماینده ائتلاف شاهایم به رادیو آزادی نوشت با کمتر شدن مشتریان قانون اقتصادی بازار، یعنی بردارد زم کن نبردارد کم کن، در اندوستری سکس هم در تاجیکستان عمل کرده است و از این رو خدمات تنفروشان نیز قیمتش پایین آمد. فرنگی ساکن 29 ساله دوشنبه که به گفته خودش گاهی از روی تنفروشی پول به دست می آورد به رادیو آزادی گفت مردان حالا خیلی احتیاطکار شدند چون بسیاری از مکانهای خلوت به قول او خطرناک است. فرنگیس میگوید ممکن است اتاقهای خلوت زیر نظر میلیسا باشد و آنها به چنین خانه های اجاره آمده به نوار بگیرند و مردان را شرمسار کنند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پر زور کرد. ده ها مرد و زن تنفروش را هنگام رابطه های شهوانی دستگیر کردند. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، آنها در سال 2018 تقریبا 6000 زن تنفروش را ثبت نام کردند که از این شماره 32 نفرشان نابالغ بودند. مقامات کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان گفتند که این آمار درست نیست. در کمیته بر رادیو آزادی گفتند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان بسیار کم است. کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان میگوید برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارد، اما در واخوری ها که با تنفروشان دایر میکنند برای هر یک آنها جای کار یا امکانات کسب آموزی پیشنهاد میشود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوری اولی سبقت گروهی جامعه آسیا 2019 اوید به فوتبال در امارات متحده عرب روز 9 ینور با سه بازی آخرین نتیجه گیری شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه با حساب 1-6 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دوری اولی سبقت گروهی جامعه آسیا 2019 اوید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد روز 9 ینور با سه بازی آخرین نتیجه گیری شد. نخست دو بازی دوری اولی مسابقات در گروه F دایر گردید. منتخب ازبکستان تحت رهبری سرمربی اکتر کوپری ارجنتینی تیم عمان را با حساب 2-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری گروه F منتخب ژاپن تیم ترکمنستان را با حساب 3-2 شکست داد. سپس در بازی دومی دوری اول در گروه E تیم قطر بر منتخب لبنان با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب در 5 روز جام آسیا 2019 در امارات 12 بازی دایر گردید که 10 تاش با پیروزی یکی از دسته های منتخب خاتمه یافت و 2 بازی مساوی شد. در دوری اول نتیجه غیر چشم داشت شکست قهرمان فعلی آسیا منتخب استرالیا از تیم اردن با حساب 0-1 می باشد. در همین حال در گروه A هندوستان، در گروه B اردن، در گروه C چین و کره جنوبی، در گروه D ایران و عراق، در گروه E عربستان سعودی و قطر، در گروه F ژاپن و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در جام آسیا 2019 که در چهار شهری امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دوبای و شارجه تا روز 1 فوریه ادامه می‌یابد، 24 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات به 6 گروه تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات، تیم‌هایی که در گروه‌ها جایهای 1 و 2 را می‌گیرند، اینچنین 4 تیم نشان‌دهندهایش بهتری جایهای 3 به دور 8 نهایی راه پیدا می‌کنند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه با حساب 1-6 شکست خورد. در این بازی که 9 ژانویه در شهر ارزنجان ترکیه برگزار شد، 2 گل میزبانان را بورک اوگورلو به ثمر رساند. کاملجان اقپرلر، مصطفی اکر، فرقان اوژن و بورک اوزدمیر 1 گلی زدند. 1 گلی منتخب تاجیکستان را پرویز رحمتوف به هدف رساند. حسین شادیف، سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فقط بازی رفیقانه گذروندیم با اونا، 4 بازی گذروندیم بین خود.
با گفته آقای شادیف، ضمناً بازی های دوستانه با تیم ملی ترکیه یکی از مرحله های آمادگی دسته منتخب تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 می باشد که از 16 تا 26 اکتبر امسال دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما زیبا امینزاده، هنرمند مردمی اتحاد شوروی که سال 2014 گروه رقصی زیبا را دوباره در پایتخت تاجیکستان احیا کرده است.
مهمون، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را سلامت باشید و نخست شما را شاد باش میگویم و زاد روزتان و آرزومند کامیابی های بیشتری شما هستیم. نخست میخواستیم بدونیم که وضع گروهی احیا شده رقصی زیبا در تاجیکستان چگونه هست؟
خیلی من نمیتونم شما میدونید یا نی، لیکن از سال 2014 من اومدم به دوشنبه، چطوری که جناب عالی خواستن که من در دوشنبه احیا نمایم اسمبلی زیبا رو. از همون سال 2014 ما کوشش کردیم که اسمبلی زیبا رو اسمم احیا نمایم و از مکتب ها باز دختران رو جمع کردیم و به طریقی آزمون و بعد با اونها کار رو سر کردیم. سال 2014 اومد 100 نفر اومدن، زیادتر از وحو 40 نفر گرفتن. من حاضر بکن 14-15 نفر دختر اومدگی. برای چی؟ سبب های حرقی، بعضی هاشون دادرشون نمیمانند، اول اجازه میتیند، بعد وقتی که همین قدر قوه صرف میکنید، همین قدر خون جگر می شود برای هر یک تیوه ها، برای هر یک حرکتی که اونها یاد می گیرد، بعد سونی می گیرند دختر رویا. ها بس اکنون کلون شد، اکنون ممکن نیست، اکنون خونده نشدر کن. پدر مادر رویا هم بعضی همین کار رو می کنند، انا اکا خو خوه رو ها مشو خوجه ایم، لیکن مهنت ما صرف میکنیم، عذاب ما میکشیم، انا بعد دلتون هم خونوب میشود که با چی در کن نباشد. این 40 نفر دختر، از 40 نفر واسه میقدر کم مونده که 14-15 نفر. خیلی ما همین اشکی دیگر آزمون اعلان نکردیم، اگر اعلان میکردیم حالی با چقدر دختر رو میامدن، حالو از بانی و حالی چقدر دختر رو میشودن شاگردو البته، لیکن اینش هم هست که چوره بینی، از کفای چوره بینی می رود. ما وقت نداریم که یک عزمو اعلان کرده دختروی جمع کنیم. اینش هم هست.
یعنی ای در منتالیتیت مردم تاجیک است که چندان علاقمند نیستن، نزدیکانشون دختراشون در صحنه بیرقصن، همین است به نظرتون؟
خیلی اگر همین خیلی باشد، برای چی از اول اجازت میتین که اینها بیایند مشق کنند و اونها در اینجا باز معاش میدهند و بعد سانی کلان شد گفته میگیرند؟ منتالیتیت عموما مردم تاجیک همین بوده است. بسیاری ها خیال میکنند که اگر رقص کند یا رقصه باشد راهی بد بمیرود. این بسیار هم فکری نادرست، برای اون که همه چیز وابسته از خود آدم است. آدم اگر تازه باشد، فکرش هم تازه، قلبش تازه، اومن همه طرفه یک آدمی پاک باشد، اگر و هیچ گاه بجابه که کار نکند، هیچ گاه روحی بد به نمی رود. این لیکن مردم نمی فهمند. غیر از این خیلی مردم تفکرش همین بودن، باید چکار کده می توانید؟ دختر مثلا ای وی کجا برفت بعد از مکتب، ای وی رقص کدن برفت و یاد می گیرد رقصه، چی در کور رقص کدنش وی وی بعد سونی رسفو شده می رود. این تماما نادرست. من انسابلی زیبای اولا همی خیدویم شوگردان بسیار بودن اون وقت رویم. هر سال تا 1000 نفره ازمون بمی آمدن از تمامی گوشه کناری ریسپوبیکا. نزدی من به پدرو خودشون بعضی باباهایم ریشوی دراز کتی دختروشون از دوردست جایخون می آوردند، می آوردند و می گفتند که معلمه جان ما شما به باوری داریم، من این دختر من یاد دید رقص کند، من می خواهم که این رقص کند. یک دختر بود مستورا جان، پدرش از یوبون گرفته او وقتم اون دختر که نزدی من، خیلی اون قدر هم نمیگویم که لیاقتش بسیار زور بود، لیکن او وقت گفت که من همین دختری اکنون شما معلمه، این دختری شما من پرتفته میروم خونم با او وقت باید دخترم اون درخت. باور کنید که همین خیلی یکمش که دختره که خودش حقیقتا به ناز بوده است، همین قدر عجایب دخترک و بجای دخترم شد. من با 3 سال خونه من به زندگی میکرد، بسیار هم همه طرف یاری میرسوند، من با خودش هم بسیار چیزا آموخت، لیکن همی خیلی بود باوریشون بود. حاضر هنگی مردم من نمیدونم چی به تو این درجه
شما نمیدونید سببش چی شده بود؟
نمیدونم
مردم توجیک تفکرشون تغییر یافت یا سببی دیگر؟
اکو من سببش نمیدونم، این بابسته به هر یک آدم البته بلو هم هستند آدمونی که مثلا میخواهند که دخترش را کسه شد، برای چی نید؟ لیکن بعضی ها هستن که خیال میکنن که این یک چیزی نمیشدگی، یک هنری پست یا نمیشدگی، یکی یکون جمع آمده شون یکون چوره بینیوشون به همین هنرمندو نمیگذارن. دخترو تا همین درجه همه دخترو دخترای ناز بودن، پاک بودن که همه شوهر ببر اومد، حاضر چقدر همهش قریب که بیبی شدگی همون دختروی اولا ما گفتیم. من
و من میتونم یک همسینفی من گلنوره محمدی و در همون گروه اولی زیبا میرخصید و خیلی مشهور بود.
وای مشهور بود و حاضر در مکتب رقصی زیبا امینزاده ولایتی سوخت که من در اونجا در خوجند کشوده بودم همونجا با کار میکند، چقدر شاگردو که تی کار میکند، هنرش یعنی که با اونها نشون میدهد، یاد میدهد. برای همین من گفتنم در کار که همه چیز وابسته از خود دختران، اگر دختران گفتن که توز پاک باشند، دلشون پاک باشد، روحی بد بنامیرد، هیچ وقت روحی بد بنامیرد. من همینش من میخواستم که مردم فهمد که او گپ هنر، هنری رقصگی یا آرتیستگی و نی هنرمند بودن، این خودش یک مشکی به فکرم تحفه خداوند کریم است. نه همه رقص کده می تواند، نه همه موسیقی رو درک کرده می تواند، نه همه سرود خونده می تواند، اینا فهمیدن در کار. لیکن افسوس که من خیلی پرابلمه هایم می شود.
شما هنرمند خلقی اتحادی شوروی شده بودید و شما تنها هنرمند بانوی تاجیک هستید که به این عنوان سازوار شده بودید، ولی حالا مشاهده میکنیم که هنرمندوی تاجیک در مجموع و خصوصا هنری رقاصه ها یک سطحی پایانتر گرفته است. فکر میکنید سببش چی است؟ شاید اگر مقایسه کنیم حتی با کشورهای همسایه، بخصوص ازبکستان که با ما نزدیک است، هنری رقص اونجا پیشرفت میکنند، ولی در تاجیکستان نه. شاید ما یک مکتبی رقص یک مدت از دست دادیم. به نظرتون چی است؟
من گفته نمیتوانم که هنری رقصی ما پایان رفت. من اینه گفته نمیتوانم، لیکن من میدونم که ما از اول آموزشگاه خوریوگرافی نداشتیم. نداشتیم چون که من خودم از سال 58 به مسکو رفته، در مسکو در آموزشگاه خوریوگرافی شهر مسکو که نزدی تئاتر کالونی اتحاد شوروی بود، همونجا خوندم 4 سال. بعد برای آموختن رقص‌های ملی شرقی، ازبکی، توجیکی و غیره گذاشتم به آموزشگاه خوریوگرافی شهری تاشکند ازبکستان. در اونجا 3 سال خوندم. برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان نبود این خیل آموزشگاه، نبود این خیل معلمه های زور، معلمانی استادانی زور. خیلی همینقدر هم در مسکو خونده در ازبکستان خونده، هنر رو من آموختم، یاد گرفتم. افسوس که نه همه میتواند مثلا به مسکو رود یا به تاشکند رود خوند. اون وقت ها ما میفرستادن، جمع میکردن یک گروه از تاجیکستان، یک گروه از ازبکستان، از دیگر ریسپوبلیکا ها یادتون باشد دبره سویتی همی خیلی بود اتحاد شوروی، از همه ریسپوبلیکا ها اینترنت ما و همه آموزشگاه ما و میخوندن، از تاجیکستان، از مالداوی، از و حتی از انگلیه، از اندونزی هم بود دخترون که چه خیلی اهمیتی ناز میدادن به این چیز. بعد سنی پیدا شد در خودی ما آموزشگاه، لیکن فکر میکنم این ها تا همین درجه خیلی رقاصه های زور تیار کرده نمیتوانند حالا، لیکن در آینده بهتر میشود خدا خواهد اگر. انا بسیار میخواستم که مو یعنی که روبرونی بدی انسامبل ها هر باری وقتی که دختر نمی رسد از کوچه، از مکتب، دیگر دخترانی مثلا ناموختگی رقصه از کورتسولی نمی خواهد دختروی آورده یاد داده بعد سونی داخل نکنیم انسامبل بایو، همین حقیقتا به یک آموزشگاه مکتب زور باشد که از همونجه خود یامو مکتب تایور کند برای انسامبل ها رقصه های، یعنی مخصوص کادر هایی که همین صنعت رقص رو بلند برداشته توانند. من درباره این بسیار فکر میکنم و حتی التماس هم کرده بودم که اجازه دهیتون یک شرایط پیدا کنیتون که من تا خود زنده هستم، تا بودنم میخوام خلق و وطنم به خدمت کنم، خلقم به میخوام که خدمت کنم، صنعتش بسیار بالا برداشتن میخوام، صنعت رقصیه میتوانم هم چون که تجربه دارم و یک شرایط مهیا کنند که من مکتب رقصی خودم رو تشکیل کرده ایستاده در همونجا کادرها رو به وای رسونم.
ولی من بسیار گروه های هنری تاجیکستان شکایت میکنن که برایشان حتی لباسی که با اون به صحنه برایم نمیرسد، کافی نیست. آیا رقصه های گروه زیبا، گروه احیا شده زیبا همین مشکل دارن یا نه؟ یا همه لباس رقصی کافی است؟
این مشکل چخیلی که گفتید همه دارد و وقتی که انسامبل زیبا در نزد تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود، هر یک رقصی که من ایجاد میکردم علیحده لباسی خودش رو داشت. لباسی که مثلا چکچکی بارون بود و دیگر رقص به هیچ گاه نمی پوشیدم. لیکن حوزه این خیلی نی مبلغ نمی رسد به فکرم، برای همین نمی شود دوخت لباس. رقص بسیار طلب میکنن رقصیناو رقصیناو هر یک چیز بر رقصیناو که لیکن لباس ما باید که از این رقص گرفته این رقصیناو بپوشونیم دیگر لباس ها.
مهما خیلی تشکر برای صحبت، براتون در فعالیت نیم بعدی شما موفقیت ها آرزومند هستین، همیشه کامیاب باشید.
تشکر، سلامت باشید.
تشکر.
با تشکر از زیبا امینزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و یکایی که شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
سر بینازی من حیا میرازی ای سنم، دلم رو بردی بازی با بازی ای سنم، تو سر بینازی من حیا میرازی ای سنم ای سنم.
ساعت به وقت پراگ راست و یکی بعد از ظهر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شالوگو خواجه هستم، سلام، و در 15 دقیقه دیگر این موضوع رو پیشنهاد خواهیم کرد. در سوریه یک جنگجوی 22 ساله توجیک دستگیر شد. مقامات توجیکستان میگند ابو مصعب توجیکی محمد دولت علی زاده است. گلی بسته توجیک ایرو که باز خواهد کرد، خودمان رو با رخصتی بموز فرستادند، مشتریان باشند، سرگردانند.
یک کاغذ نشون داد، 1,000,000 چند قفل بود، مولا توجیکای پرداخت کردگی. این جشمه میگه ایجای بلیت خرده همجا را خواهدگی نیست.
حیاتی در روسیه سرد با دل گرمی امیده اثر نکرده است. او کمک میخواهد تا مادرش رو که از وی 24 سال پیش در توجیکستان رو گردانده بود پیدا کنند. چنین در برنامه امروز از کساد شدن بزرگ فاشو در توجیکستان میگویم، اما قبل از همه مقامات توجیکستان شخصیت یک جنگجوی توجیکی گروه تندروی دولت اسلامی رو که از طرفی نیروهای کرد در سوریه دستگیر شد مشخص کردند. یک منبع در نیروهای انتظامی توجیکستان روزی 10 ینور در صحبت با رادیو زودی گفت ابو مصعب توجیکی حاجی محمد دولت علی زاده ساکن دهه توجیک آباد شهر سربندی ولایت خطلون است. بنا به اطلاع رسمی او 24 سال از ماه اپریل سال 2015 با اتهام زر خریدی تحت جستجوست. نیروهای کرد در سوریه روزی 9 ینور از بازداشتی ابو مصعب توجیکی شهروند توجیکستان و عضو گروه تندروی دولت اسلامی خبر دادند. همراه با او 7 جنگجوی دیگری دیش دستگیر شدند. وبسایت نیروهای خوددفاع کردهای سوریه روزی 9 ینور نوشت جنگجویان گروه دولت اسلامی قصد حمله به مردم آسایشته را داشتند و روزهای 6 به 8 به 7 ینور در جریان عملیات در شهر حجین دیر از زور به دست افتادند. مقامات توجیکستان میگند بنا به حساب آنها تا ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تا کنون 10 نفر آنها در جریان درگیری ها کشته شدند. بعد قطع پرواز شرکت توجیک ایر بخشی از کارمندانش را نیز جواب داد. مسئولین شرکت باور میکنند که با بهتر شدن وضع توجیک ایر کارمندان دوباره به فعالیت خواهند پرداخت. اما بعضی از این کارمندان شکایت میکنند که سیم و به این سو معاش خود را نگرفتند و باید اول مزد آنها را بپردازند. بر علاوه مشکلات مسافرانی که بلیت شرکت توجیک ایر را دارند حل نشده است. مولا رجب یوسفی و امریدین اولیموف این موضوع را پیگیری نمودند.
هر ماه قلندر و کارمند شرکت هوایی تاجیک ایر یگانه نانآوری خانه است. او خرج روزگار و تحصیل دختر دانشجویش را از حساب معاشش پرداخت میکند. 3 ماه است که معاش نگرفته است و میگوید در این مدت از همسایه ها قرض دار شده است. قلندر و امید داشت که با گرفتن معاش قرضهایش را پرداخت میکند. امروز با او گفتند که به رخصتی بیمزد رود.
من میخواهم که همین 3 ماه اولی مرد تیان اکتبر نویبر دکادر تیان دو
حرکت کنم و همینجا کار کنم.
در قطار عرب ماه قلندر و شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 ژانویه اکثر کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابراین سبب اکثر کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی به مزد مهنت برآمدند. بله و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
شرکت تاجیک ایر تا 4 ژانویه به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، الماتا، سمرقند و دهلی پرواز انجام میداد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخش راهبری کننده در این بنا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبلدان تا هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سری کار برمیگردند. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزا میگوید با 1900 سومانی از شرکت تاجیک ایر چپته خریده است. او باید روز 19 ژانویه پرواز کند، اما حالا نه مبلغش را باز پس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد.
ایش اوش جروی میکنه، اوش جروی میکنم، دودا کرده گشتیم. اوش 200 300 شو راست خود کرده سیم، یکم گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
او پیش زیلونی بزرگ نو جوی وایشون رفتیم، اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد 1 میلیون و چند قپل گفت مولا تو جگر پرداخت کردگی. ایجاش میگه یک جای بلیط خریده اونجا را خنگی نیست.
تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از دو شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد.
در این بخش برنامه می خواهم توجه شما را به مراجعت جوان دختر جلب کنم که به کمک ما و شما نیاز دارد. البته در رفت زندگی ما و شما بارها شاهد شدیم که بعضی فرزندان از والدین خود شکایت می کنند که نتوانستند برای آنها زندگی طبیع دلشان را فراهم نمایند. آنها نیز پیدا می شوند که بر عوض زحمت های پدر و مادر هنگام دستنگری آنها را به کنج خانه پیرون سالون می اندازند. ولی در این بین امیده یک جوان دختر تاجیکی زمان نوزادی در تولدخانه از بهرش گذشتند، مادرش را جستجو دارد تا اینکه به او سپاس بگوید.
Привет, мама. Я очень хочу найти тебя, встретить.
Салом, мадар. من بسیار میخواهم تو را یابم، ببینم و ملاقات کنم. برایم صحبت کردن بسیار مشکل است. من در شمال روسیه زندگی میکنم. اینجا برعکس جایی که شما هستید بسیار سرد است. آرزو دارم تو را ببینم. دیر باز است میکوام. اگر مرا میشنوی یا میبینی خواهش میکنم از خود درک ده. من تو را کیها بخشیدم. فقط میخواهم به تو تشکر بگویم که مرا به دنیا آوردی. من پدر و مادری مهربان دارم. خودم هم عایده‌دار هستم. تو دو نبره داری. من شوهری فوق‌العاده خوب دارم. فقط میخواهم تو را ببینم. شاید من برادر و خواهر داشته باشم. میخواهم عائله های ما با هم دوست شوند، صحبت کنند. بسیار خواهش و التجا میکنم که اگر مرا میشنوی از خود درک ده. من تو را دوست میدارم مادر.
امیده کریمبوه 24 ساله است. او را در سن 2 ماهگی اویلای با فرزند خونده سال 1995 با خود به روسیه بردند. امیده تنها همین را میداند که 4 نوامبر سال 1994 در تولدخانه رقم 1 شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او باور دارد که بعد دیدن این پیامش نفرانی که شاید درباره او و مادرش معلومات دارند برایش در پیدا کردن این زن کمک میکنند. خدا کند که دیده با دیدار برسد. مقاله مفصل در برای حیات امیده در سامانه www.ozodin.org جای داده شده است. من برنامه را ادامه میدهم. نرخ خدمات تنفروشان در تاجیکستان ارزان شده است. این خلاصه کارمندان ائتلاف تشکیلات غیر دولتی است که شرایط کاری تنفروشان را در آسیای میانه نظارت میکنند. همیان حقوق میگویند بنابر کمتر شدن طلبات بزرگ تنفروشان در تاجیکستان کسود شده است. همکارم عبدالله اشورف با همیان حقوق در این رابطه صحبت داشت و حالا آماده است با چند سوال مد در این موضوع پاسخ بگوید. عبدالله سلام. صرف نظر از اون که در جمعه چی گفته می شود، چی اقدام قبول میکنند، تنفروشی متاسفانه بوده هست. اما چرا حالا بازار تنفروشان کسود شده است؟ یعنی می توانیم بگیم که اخلاق جمعه بهبود یافته است؟
سلام شهلا، متاسفانه نه، چون حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در نتیجه سختتر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. اعترافی سازمان های غیر دولتی شاه آییم در کشورهای آسیای میانه که شرایط کار و زندگی تنفروشان را از جمله در تاجیکستان مشاهده میکند، معین کرده است که نرخ خدمات شهوانی در کشور در مقایسه با چند سال قبل خیلی پایین آمده است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30 تا 35 سومانی پایین آمده است. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان ملی سه وقتای اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و به آبرو شدن از عیش و عشرت با زنان سبکپا بر عوض پول استحاله میورزند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پرزور کرده، ده ها مرد و زنی سبکپا را هنگام رابطه شهوانی بازداشت کرده است. این وزارت قریب هر هفته در برنامه ویژه جنایش صحنه های بازداشت مردان و زنان تنفروش را نمایش می دهد و معمولا در این قضیه ها پلیس جانب سوم صاحب خانه و یا بنا را نیز جزا می دهد که بر عوض پول برای تنفروشان شرایط فراهم کردند. با کمتر شده مشتریان ظاهرا قانون اقتصادی بازار بردارد زم کن نه بردارد کم در بازار تنفروشان هم عمل میکند.
عبدالله، آیا امور دقیقی در مورد شماره تنفروشان در تاجیکستان در دست هست یا نه؟
بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زنان همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت شدند، اما کمیته کار با زنان و آیله حکومت تاجیکستان با این آمار راضی نیست و میگوید شماره تنفروشان به این مراتب از این کمتر است.
خب اگر خطا نکنم اخیراً پارلمان تاجیکستان هم به مسئله تنفروشی و تشکیل فحشخانه ها توجه نشان داده بود. خلاصه چی شد عبدالله، برای این جزای موافق قانون پیش بینی شده است یا خیر؟
در تاجیکستان تنفروشی موافق قانون جزای جنایی ندارد، تا حال مجازات جنایی ندارد، ولی ما نمیدونیم که در آینده چی می شود. در صورتی از سوی ماموران ملیسه آشکار شدن تنفروش با جوابگری ماموری یعنی جریمه و یا به مدت 15 روز حبس ماموری می شود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا شرایط فراهم آوردن برای علاقه جنسی جزای جنایی را در پی دارد.
تشکر عبدالله برای صحبت. نگفته نماند در حالی که بعضی زنان تنفروش میگویند از نوچوری به این راه رفتند، کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان باور میکنند که ضمن صحبت با تنفروشان برای هر یکی آنها جای کار یا امکانات کسب و آموزی پیشنهاد می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. حکومت تاجیکستان به خاطر حل نارسایی شدید متخصصان سلشینوس و مبارزه با این بیماری برای طبیبان این ساحه امتیازهای نو جاری کرد. مسئولان مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از بیماری های سل میگویند بالا بردن معاش سلشینوسان و ارائه امتیازهای دیگر مسئله است که باید سال 2016 عملی میشد، اما با دلیل وضع نخوب مالی این کار به تاخیر افتاد. شادمان یتیم با جزئیات بیشتر.
تاجدین کسی را طبیب سلشناس است و همه روزه تا 10 نفر را قبول می کند. این طبیب می داند که کمترین اشتباه هنگامی معاینه بیماران سل سلامتیش را زیر سوال می برد. خطر گرفتار شوی به سل هم وضع نه آنقدر خوب مالیوی باعث شده است بارها این طبیب اندیشه ترک کار کند.
واقعا همراه طبیبای هم کسبم یا که هر رفیقا چندین بارا نشستا داشتیم، حتی میگفتیم که من مزد مهنت کم است، شاید که سفرای بیرون از جمهوری یعنی که به فدراسیون روسیه رفته در اونجا فعالیت کنیم، وضع زندگیمون خوب کنیم.
ترک کار کردن طبیبان سلشناس نسبت دیگر ساحه های طب بیشتر است. در بخش طبابت بیماری های سل در مجموع 580 واحد کار مقرر شده است، اما همگی 258 نفر طبیب کار میکنند.
واقعا بیماری خطرناک است، برای که راههای گزارشی او به واسطه هوا است. هر طبیب میتونه که به این بیماری گرفتار شود و وقتی که همو و این قاعده های اپیدمیولوژی را اجرا نکند.
در 3 سال اخیر بیش از 90 طبیب هنگام معالجه بیماران سل به این بیماری گرفتار شدند. چند طبیب دیگر از سل فوتیدند. معاش طبیب سل به حساب میانه 600 سومانی است. طبق یک قرار حکومت که اخیراً امضا شد، 100% بالا بردن معاش طبیبان سلشناس نه زیاده از 35 ساعت وقتی کاری در یک هفته رخصتی ایلووگی و دیگر امتیازها کفالت داده شده است. همچنین اگر طبیب از بیماری سل فوتد، تا بوایر رسیدن کودکان معاشش به خانواده اش پر را پرداخت میگردد.
در آینده میتواند با این واسطه ما کارمندان جوان نیز به صحت جلب نمایم و کارمندان توجه خودشون را به این صحت زیاد گردانند، هواسمند شوند.
مسئولان صحه طبی کشور میگویند پیشنهاد چنین امتیازها برای سلشناسان تاجک باری نخست بوده، این خبر مسئولین را برای برگرداندن ده ها طبیب سلشناس که ترک صحه کرده به خارج رفتند بیشتر میکند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدهیم. به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو اوبو نشوید. فراموش نکنید نوید بامدادی سوپی بر وقت فردا تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه اروپایی حقوق بشر با آذربایجان امر داده است که به خدیجه اسماعیل و خبرنگاری آذری بیشتر از 18000 یورو جبران بپردازد. دادگاه گفت تهدید و تمجوی به خدیجه اسماعیل و نشر یک ویدیوی محرمانه او در اینترنت به هیچ شک و شبهه به مساعدت حکومت صورت گرفته نمیتوانست. حکم دادگاه روز 10 انور صادر شد. عین زمان دادگاه اروپایی گفت حکومت آذربایجان تعهدات خود بر اساس اعلامیه اروپایی حقوق بشر را اجرا نکرده است و عملکردهایی را که شأن و اعتبار انسانی اسماعیل را پس زده است تحقیق نکرده است. بر اساس امر دادگاه حکومت آذربایجان باید به خدیجه اسماعیل و 17000 یورو جبران معنوی پردازد و خراجات حقوقی او را هم جبران کند. خدیجه اسماعیل و که در گذشته با رادیو آزادی همکاری میکرد، درباره فساد و رشوه‌خوری در آذربایجان از جمله در میانی اطرافیان رئیس جمهور الهام علیف مینوشت. بعد از این همه در اینترنت ویدیوی عشق ورزی او با دوست پسرش را نشر کردند، ولی خدیجه اسماعیل و به نوشتنش ادامه داد. در حمله طالبان در دو ولایت افغانستان دست کم 15 افسر پلیس کشته شدند و 19 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها روزی 10 انور به وقوع پیوستند. 8 مامور پلیس را طالبان در ولایت شمالی تخار با حمله به پاسگاه‌هایشان کشتند. مولوی کرامت الله عضو شورای ولایتی گفت که در حمله در ناحیه خواجه‌غار 14 نفر دیگر زخمی شدند. 7 افسر دیگر در حمله به پاسگاه در بغلان به هلاکت رسیدند. از این پیشتر عبدالرزاق قادری فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت بلخ گفت طالبان عمدتاً شبها پاسگاه‌های امنیتی را هدف می‌گیرند و در حمله‌های آنها مردمی آسایشته نیز قربان می‌شوند. او روز 7 انور گفت
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح‌های دوربیندار شب‌بین پیره‌دارای مورد پست‌ها هدف قرار دادند که مفادی که اینا بردند صرف کشتن یک تعداد افراد بی‌گناه و ملکی بود.
با افزایش عملیات نیروهای افغانستان و آمریکا به ضد فرماندهان طالبان، جنگجویان این گروه حمله ها به مؤسسات دولتی را افزایش دادند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه به مصر رسید تا شریکان عربش را متقاعد کند که واشنگتن از منطقه بیرون رفتنی نیست. مایک پامپیو روز 10 انور بعد از بازدید از اردن و عراق به مصر آمد. او تلاش کرد رهبران مصر را متقاعد کند که خروج نیروهای آمریکا از سوریه به معنای دست کشیدن کشور از مبارزه با گروهی دولت اسلامی و یا سبک کردن فشار به ایران نیست. سفر پامپیو به منطقه در پسمنظر نامعینی آید به برنامه‌های حکومت ترامپ صورت می‌گیرد که او گفته است نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شوند. بعد گفتگو با رهبران مصر، وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملاقاتش با آنها سازنده بود. آمریکا از مصر در برابر تعهداتش آید به آزادی‌های مذهبی و مبارزه با تروریسم که به همه دوستان ما در خاورمیانه تهدید میکند قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد، نوشته است پامپئو. وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی یکجایه با وزیر خارجه مصر با سوال خبرنگاران درباره بیرون رفتن نیروهای آمریکا از سوریه گفت که واشنگتن نیروها را از سوریه خارج میکند، اما مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی را تا به آخر میبرد. حکومت قزاقستان گفت که 47 شهروند کشور از جمله 11 زن و 30 کودک را از سوریه بازپس آوردند. در بیانیه کمیته امنیت آمده است که بیشتر کودکان از 1 تا 5 سال دارند و والدین آنها را برای فریب به این کشور جنگ زده بردند و آنها در دست تروریستان اسیر بودند. در نواری که قزاقستان نشر کرد، افراد در لباس نظامی دیده می شوند که کودکان را به هواپیما سوار می کنند و در نهایت هواپیما در قزاقستان فرود می آید. بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان، تقریبا 800 شهروند این کشور به عراق و سوریه رفتند، بیشترشان کودکان بودند. مقامات وزارت معارف قزاقستان 19 دکبر گفتند که در 2 سال اخیر 91 کودک را از سوریه به کشور آوردند. منجمان در کانادا طغیان موجهای اسرارآمیز رادیویی را تشخیص کردند که خارج از منظومه آفتابی آمدند. آنها در این باره با نشر 2 تحقیق در مجله معتبر علمی نیچر روز 9 انور خبر دادند. در تحقیق آمده است معلوم نیست سرچشمه طغیان موجهای قوی از کجاست و چی آنها را به وجود می آورد. 50 منجم از 5 مؤسسه تحقیقاتی این موجها را تحقیق کردند. طغیان تکراری موجهای بلندسرعت رادیویی را که 1 ثانیه هم دوام نمی کند سال گذشته هنگام آزمایش تلسکوپی بزرگ چایم آشکار کردند. رادیو تلسکوپی قوی ترین جهان که برابر با یک میدان فوتبال است به تحقیق موجهای نو مشغول می شود. محققان حدس می زنند طغیان موجهای نامعلوم ممکن است در نتیجه گردش سخت ستاره های نیترونی و یا به هم آمیخته شدن 2 ستاره نیترونی و یا حتی موج کشتی کیهانی مخلوقان آسمانی باشد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه 9 انور ملاقات با سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی رهبری دموکرات ها در کنگره را نیمه تمام گذاشت و با نشان اعتراض آن را ترک کرد. این جلسه به خاطر دیگر باره فعال کردن بخشی از حکومت و بررسی بنیاد دیوار مرزی تشکیل شده بود. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش میدهم. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت جلسه با نمایندگان حزب دموکرات را به آن خاطر ترک کرد که آنها طرح امنیت مرزی را قبول نکردند. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات ها در کنگره آمریکا در 19 روز قطع فعالیت بخش های از حکومت فدرالی آن کشور برگزار شد. فعالیت بخش های از حکومت آمریکا پس از آنکه 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنت درباره تامین بیش از 5 میلیارد دلاری طلب کرده دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک به نتیجه نرسیدند، از 21 دکبر قطع شد و گفته می شود این مشکلی پیش آمده باعث شده است تا 800 هزار کارمند حکومت به کار حاضر نشوند یا معاش نگیرند. در همین حال روز چهارشنبه رهبران دموکرات ها پس از خروج از جلسه نیمه تمام با رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد وی در این نشست انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبری مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ می گوید یا راه من یا هیچی و امکانی برای مصالحه باقی نمی گذارد. وی به خبرنگاران گفته است فضای کاخ سفید بسیار سرد است. سنت چاک شومر رهبری اقلیت دموکرات ها در سنت هم به خبرنگاران گفت آقای ترامپ زمان نشست را ترک کرد که خانم پلوسی گفت هیچ بودجه برای بنیاد دیوار مکزیک تصویب نخواهد شد. آقای شومر گفت
Well, unfortunately, the president just got up and walked out.
متاسفانه رئیس جمهور یک بار از جایش برخاست و اتاق را ترک کرد. او از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پرسید که شما با مسئله دیواری من موافق هستید؟ او نه گفت. رئیس جمهور از جایش برخاست و گفت پس ما مسئله برای بررسی نداریم و اتاق را ترک کرد. دیگر بار ما شاهد رفتار احساسی شدیم که او نتوانست پیش راهش را بگیرد و نشست را ترک کرد.
دونالد ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی زنده تلویزیونی بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بودجه برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک را تایید کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت که مرزهای جنوبی با بحران‌های رو به افزایش انسانی و امنیتی روبرو هستند. بنیاد دیوار در مرز مکزیک از جمله وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خورشید ناصروف، یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطا، گفت بعض دعوای بانک ملی تاجیکستان در دادگاه اثبات نشد. سال گذشته بانک ملی ادعا کرده بود که توسط بانک اسخطا معامله با گروه های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است و این دعوا در ماه فوریه سال 2018 با برکناری رهبری پیشینی بانک سبب گردید. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. خورشید ناصروف پس از تقریبا یک سال برکناری از مقام خود با رادیوی آزادی صحبت کرد و این قضیه را شرح داد. او روز 8 ژانویه گفت با قرار برکناریش راضی نبود، ولی چون دلداده کرسی نیست اعتراض پیش نآورد. ناصروف اتهام پولشویی در زمان رهبریش در بانک اسخطا را بهانه بیش ندانست و گفت
من همون نوایچی گفتم همین بهانه کردن و که من سر شد و شد هیچ نه مواد مخدر برام نه یکم بلا برام نه مواد مخدر یافت نه یا فقط نام موی سیاه کردن و
به قول رئیس بانک اسخطا، کمبودی اساسی بعضی کارمندانش در منطقه ها این بوده است که در چند حالت پولی به نام زنان یا دختران فرستاده شده را مردان خانه گرفتند. خورشید ناصروف گفت همه ناجوری ها در کاری بانک اسخطا برطرف شده، فعالیتش رو به بهبود نهاده است. او افزود
خدا شکر بود همه پستی ها پسی سر شد، همه از نفذ کاربری کرده از بچه ها. ما میریم یک پریکر میکنی یک تا بیابار یا کار تا به آب باشه اون دیگه نکنه. خدا شکر سیستمی ما نه. ما یک حکومران نبودیم و برای بانک اسخطا سیستمی ساختگی بودیم که به ما هم کار کرد. الان سیستم باشد کار کنه.
به قول ناصروف حالا او و برادرش دیگر در بانک اسخطا فعالیت ندارند و تنها همچون سهمدار در جلسه ها اشتراک میکنند و بس. رئیس پیشین اسخطا درباره آنکه چرا در بانک تشکیل کردهش فعالیت ندارد شرح زیاد نداد و فقط گفت به ما ممکن نبوده است. بر کناری خورشید ناصروف با اصرار بانک ملی در سال گذشته بعضی سر و صداهای را هم به دنبال داشت. از جمله بعضی از دایره های نزدیک به نظام بانکی تاجیکستان تخمین زدند که احتمال هدف از تفتیش های زیاد و جریمه بانک اسخطا بیرون انداختن ناصروف ها از بانک بود. روز 8 ژانویه مقامات بانک ملی در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که بر رهبریت سابق بانک اسخطا هیچ غلطی ندارند و سنجش ها در بانک از روی نقشه صورت می گیرد. موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی در این باره گفت
اگر بانک چی رب ندارد اما نشست به شما بودید با کدام سبب و یا بسیار کم بودی دودگی بودن گفتن که عملیات های و پولشوی و بس رب دوده بودن همون کم بودیشون همون کارپراتیون اپراولینی یکان چیزی شخصی یکان شخصیتی یکان نفر یکان چی نیست.
صحبت ما با خورشید ناصروف در حال برگزار شد که مسئولان بانک ملی تاجیکستان فعالیت یک ساله اسخطا را سنجش کرده بعضی کمبودی های دیگر را آشکار نمودند. مقامات کنونی بانک اسخطا هم گفتند در این باره از بانک ملی نامه رسمی دریافت شده است، ولی به خاطر سر بانکی بودنش چیزی نگفتند. قرار است روز 10 ژانویه امسال شورای ناظران بانک اسخطا در یک جلسه کمبودی های آشکار کرده بانک ملی را بررسی و راه حل را برای آن معین کند. در بانک اسخطا برادای آزادی گفتند در این جلسه یک عضو شورای ناظران با درخواست خودش آزاد و به جایش نفر دیگر تعیین می شود. شورای ناظران اسخطا از 5 نفر عبارت است. بانک اسخطا یک از نهادهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود و حصه آن در خدمت رسانی های بانکی خیلی زیاد است. بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پس انداز ساکنان به اسخطا تعلق دارد. بانک اسخطا سال 1994 در شهر خوجند تأسیس شده است. مالکان اصلی آن دلاور، ایوب و خورشید ناصروف ها هستند که بیش از 60% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. بیش از 10% سهمیه های دیگر اسخطا در دست بانک اروپایی تجدید و رشد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جوانانی که از تحصیل در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برگشته بودند موظف شدند که حداقل در 6 ماه یک دفعه به اداره میلیسه محل زیستشان حاضر شوند. مقامات در تاجیکستان از سال 2010 به این طرف بیش از 3000 جوانان تاجیک را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن آورده بودند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دلشاد یک ساکنی ناحیه حصار سال 2010 پس از دعوت مقامات بلافاصله از مصر به تاجیکستان آمد. او سال 2009 برای آموختن زبان عربی به یکی از مدرسه های قاهره شامل شده بود. این ساکن 32 ساله حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بیشتر درباره وضعیت حاضره کار و زندگی، در کجا بودن خیش و تبار و با کی رابطه داشتنشان سوال میکنند. دلشاد روزی 9 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت
زنگ میزنم پلیس که روی نتی هر خیلی خیلی با میریم میپرسم مقصد چی خیلی رفتی چی کو کاری داوده چی خوندی چی خیلی برید بلو گشته چی داد چی خیلی چی گپ شد اومدی تو همیشه میپرسده در بود نکو مقصد داشتون که همینجا هستی اگر در آفنگی نیستیده بینیم گفته.
با قول همصحبتی ما ماموران میلیسه از آنها درباره موضوع تحصیلشان در مدرسه های اسلامی نیز میپرسند، در حالی که با گفته او درباره چی خواندنمون در خارج بارها گفته ایم، ولی هر باری که دعوت میشویم باز از نو میپرسند. دلشاد گفت کارمندان میلیسه هنگام صحبت با آنها دغلی نمیکنند و تنها مقصدشان این است که بفهمند آنها در کجا هستند و چی کار میکنند. همصحبتی ما میگوید در مصر همگی 9 ماه زبان عربی آموخته نیتی داخل شدن به دانشگاهی الازهر را داشت، اما پس